بسم الله رب العالمين دار والحلاء أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتذكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة مباركة إنا فتحنا قسمت هایی از این از آیات و این سوره را تفسیر کردیم، رسیدیم به آیه هشتم و نهم. آیه نهم می‌فرماید که انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا. این آیه در سوره احزاب هم همین عبارت و اضافه ای وجود دارد. اینجا می فرماید یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را فرستاده ایم گواه بر مردم و گواه بر امت، شاهد و شهید. اینها معنی حضور را می دهد. به جواه از این جهت میگن جواه، یعنی به از این جهت میگن شاهد. در زبان عربی کسی حق دارد گواهی بدهد بر مورد چیزی و حاضر باشد بر مورد اون، یعنی بر یک واقعی را که اعمال بکنه توجیه هم به کلی نداره یقین دارید شراب میخورد اما حالا ندیده ای، به چشم خودتون ندیده ای، یقین دارید که مثلا مرد و زن زنا کردن ولی به چشم خود ندیده ای، حق ندارید که این دست آزد بگید بگید فلانی زنا کرده یا فلانی شراب خورده. و اگر هم بگید شهادت بگید و قاضی از شما میپرسه که این که تو شهادت میدید دیدی ندیدی، اگر بگید من ندیدم ولی یقین دارم، شما اگر عادلترین عادلهای عالم هم باشید، اعدل عدول هم باشید، سلمان فارسی هم باشید، قاضی حق ندارد بر اینجور شهادت ترتیب اثر بده. توجه کردید؟ فقط در موردی که حدیث و عفظ از سابق الکل خانون و بسی کن اتاق علا مثل دو اشتن مثل این که نور خوشید رو میگیم اینجور اگر باشه فقط شهادت بده قول جمعه. به همین جهت کلمه شاهد را برای اون که ما در فارسی میگیم جلا بر زبان عربی کلمه شاهد به کار میبرن، یعنی حاضر، یعنی اون که حاضر واقع بوده نه اون که عالم به واقع است، چون قایب از واقع هم که وقت عالم به واقع میشه ولی کافی نیست، علم به واقع ولی عن غیابون کافی نیست، حضور اون واقع و شهود او لازم. حالا نقل درستی یکی از نکات مهم و معارف بزرگ قرآن مسئله این است که پیغمبر اکرم و به تعبیر قرآن گروهی از مؤمنین که اون گروهی از مؤمنین این گروهی جد این که در مقام اسمت بشه به اتاکی دیگه نمیتونه باشه، خدا پیغمبر را شاهد امت نامیده، شاهدی که در دنیا تحمل شهادت میکند و بر آخرت اداء شهادت. یعنی او حاضر و ناظر به افعال و اعمال امت است. همین جوری که ملائکه ملیگین هستند، ملائکه رقیب و عتید، بگیم ملائکه رقیب و عتید، اونها ناظر و شاهد و اعمال ما هستند، همیشه پیغمبر یک امت شاهد و ناظر بر اعمال امت است. و اینه که در مسئله امامت گفته می شود که امام شأن اصلی امام این نیست که مثلا در میان مردم ظاهر باشد، مثلا حکومت بر دست داشته باشه، که اگر این شأن از اوست گرفتن دیگه امام نباشه، خلق با باشد امام هست. نه، شأن اصلی که از این شأن اصلی این شعر این شأن نتیجه می شود، یعنی با وجود کسی که در باطن و از نظر باطن شاهد و بر همه امت هست، دیگه نوبت نمیرسد به کسی که مثل همه افراد امت هست و مثل افراد دیگر امت هم خطا کار هست، او خلافت بر دست بگیرد و حکومت را. پس مسئله حقیقت و باطن اون است. اینه که در این آیات قرآن میفرماید یا ایها النبی، در این آیه انا ارسلناک شاهدا، ما شما را فرستاده او به عنوان شاهد و به عنوان گواه امت. این مسئله عرض اعمال که خودش یک مسئله ایست که عرض اعمال می شود بر پیغمبر و بر امام، این همون مفهوم شهادت رو می رسونه. یعنی این حسد که در این آیه می فرمد و قلو عملی فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و فتردون الى عالم الغیب و شهادت. این که بعد ما وقت تردون اولا عالم الغیب و شهاده خیال نکنه که این شهادت برای اینه که علی از بالله خدا نمیداند شهاده با بیان به اطلاعی برسانند قاضی اینجوریست. این دین این نظام نیست. این شهاده ها هستن و تازه بازگردنده می شدید به کسی که خودش عالم بر غیب و بر شهاده هست و بر همه چیز هست و عالم هست از خود شما و از خود شهاده ها بر این مطلب. اما ارسلناک شاهدا، پس یک شأن از شؤون و مقام رسالت شهادت است، تحمل شهادت در دنیا و اداء شهادت در آخرت. و مبشرا و نذیرا، شأن دیگر تبشیر است و شأن دیگر انذار. ببینید همیشه پیغمبران مردم را در حال حرکت و در جریان میگیرند. توجه کردید؟ یعنی انسان خواه‌ناخواه اینجوره، انسان هیچ وقت ساکن نیست، همیشه انسان در حرکته، منتهی در چه راهی در حرکت است و به کدام سو در حرکت است. پیامبران مبشر و منذر هستند، یعنی راه را ارائه می دهند و بشارت می دهند و نبید که اگر از این راه بروی به چه فتحی و به چه سعادتی و به چه کمالی نائل می شوی و از چه راهی و از این راه و از این راه و از این راه اگر بروی به چه شقاوت و به چه بدبختی نائل می شوی. حدیثی هست که پیامبر اکرم نشسته بودند با اصحاب، یه عده خطوط زیاد رد می کردن و چند خط مثل اینکه در نظام داره یه دوره کشیدن، یه همچی چیزی چند خط رد می کردن از نقطه به نقطه، بعد یه خط کشیدن از وسط تا از این نقطه به این نقطه، بعد یه خط دیگه کرد، یه خط دیگه از این تشتر، یه خط دیگه از این تشتر، بعد یکو از این طرف یکو از این طرف، بعد اشاره به خط وسط کرد که خط راست بود، تمام این راه من است و باقی دیگر راه راههای من نیست. صراط مستقیم، یعنی انسان همیشه در حال حرکت است، منطقه که بخط راه راست و میگیرد به سوی مقصد و بخط از راه های کج میارد و پیغمبران آمده اند که مبشر به راه راست باشد. اینجا یک عمل خاصی از پیغمبر اکرم به اصطلاح صورت گرفته که خیلی خوب مجسم میکنه این مطلب را. در مسئله مبشر بودن و منذر بودن، مخصوصا از نظر منذر بودن پیغمبر،
در سالهای اول بعثت رسول اکرم که شاید همین دو سه سال اول بود، بعد از نزول آیه و انگر عشیرت کل اقربین که نازل شد خیشاوندان نزدیک را باید انذار بکنید، در اینجا دو واقعه رخ داده است. یکی انذار نزدیکان خیلی نزدیک، یعنی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب که او در خانه خدا حضرت صورت گرفت که دعوت کردن عده را که اینها یا 39 نفر بودن یا 40 نفر، همچی 39 نفر و 40 نفر همچی جمعیت بودن، امیرهای حضرت بودن، امیزادگان بودن، امزادگان بودند و اینهایی که خیلی نزدیک بودن اینها را دعوت کردن. اون داستان معروف که امیرالمومنین هم صحبت بودند و رسول وکی و آبگوی که به اصطلاح بتزن برای اونها به اوشن آماده کردند و اون جریان که بعد ابو لهب چی گفتن. یه جریان دیگر هست که انذار اقربین یه خود از اینه بیوتر که بعد از اینم صورت گرفته، یعنی همه قریش، یعنی همه قریش هم اقربای پیغمبر بودن دیگه، خود پیغمبر از قبیله قریش بود، یعنی بنی هاشم یه کوهی از قریش بودن. پیغمبر اکرم رفتن بالا یکی از این کوههای اطراف مکه، حالا خودم کوه بوده نمیدونم، شاید من گفته باشم، اگر نگفته باشم من یادم نیست، فریاد کردن اونجا که ایها الناس جمع بشید، جمع بشید، مطلب مهمی من میخوام برای شما در میان بگذارم. و چون معمولا در اون وقتا که خود وسایل امروزی نبوده که با رادیو نمیدونم با شما اعلام بکنن، گل خبر خیلی مهمی اگر یک کسی اطلاع پیدا میکرد، مثلا در اون نقطه بالای صفا یا جای دیگر میرفت، نیستاد دارن بالای صفا هم بوده، بالای همین کوه صفا، صفای صفا، اونجا نیستاد فریاد میکرد ایها الناس جمع بشید، جمع بشید، خبر مهم، موضوع مهم، بعد همه جمع میشدن. تا این را حضرت اعلام کردم تا حالا سابقه نداشت که ایشان چنین کاری کرده باشند، و شنیدید که ایشان قبل از ظهور یلسلت هم به نام محمد امین معروف بودند و خیلی با وقار و خیلی با سکینت و این چیز جمع شدن دیگر اکابر و اساغر زن و مرد جمع شدن. بعد حضرت فرمود بیرون که ایها الناس، من اگر سخنی به شما بگویم از من میپذیرید؟ باور میکنید؟ همه گفتن که ما از تو هیچ وقت جز راستی نشنیدیم. فقط اگه بهشون اطلاع بدن که در پشت این کوه ها یک سپاه جراری هست و اونها آهنگ شهر شما را دارن و تصمیم گرفتن بیان شهر شما را غارت کنن، آدماتون را بکشن، پس آماده بشید، مهیا بشید، خاطر از باور بکنید. همه گفتن البته باور بکنید، ما از تو چیزی خلاص نشنیدیم. خیلی اغراض از اونها گرفت، لکه این جمله را فهمید فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. پس من شما رو انذار میکنم که در جلوی شما یک عذاب بسیار شدید و دردناکی هست، اما نه جلوی شما فقط در این دنیا. اگر این راهی که شما الان دارید میروید، اگر همین راه را ادامه بدهید، در جلوی شما یک عذاب بسیار بسیار شدید هست. خیلی سکنده اون بگید این جلوی البته باز ابو لهب همونجا با خصوص خبری همچه هر جمعه را آوردی فرانه نهیم که او که بدال خرده کردن را. خوب، پیغمبر گواه بر مردم است و مبشر مردم است و منذر مردم است و دعوت کننده مردم است. برای آیه بعضی فرمد و داین الالله به اذنه و سراج منیرا، دعوت کننده مردم است به سوی خدا به اذن حق و چراغی روشن برای مردم. خب مردم از این شهادت و از این تبشیر و از این انذار که مردم چی بشن، چه تحولی، چه تغییری در اونها پیدا بشود. اینجا خطاب از پیغمبر که مخاطب بود خود مردم میشه، مردم اینجا سوال میکنن. خب پیغمبر فر خدا یا تو پیغمبر را فرستادی شاهد و مبشر و نذیر و منذر که ما چه بکنیم؟ لتؤمنوا بالله ورسوله، که ایمن بیاورید، ایمن پیدا کنید به خدا و پیامبر خدا. ایمن خودش اعتقاد است، فکرتون و روحتون تحول پیدا کند، حیاتتون حیات ایمانی بشه. و تعذرو و خدا را نصرت کنید و یاری کنید. این از اون مهمترین و زیباترین تعبیرات قرآن است و بر اهمیت دادن به بشر است. ای بشر، یاری خدا و برخیز.
خیلی برش استعطاف هست و ظهار مهربانی و خیلی هم مقام هست برای بشر چند نهو خلی تحجیر آقا سمت سمی ای بشر بیا جهان را با هم بسازیم بشر بیا جهان بیاری خدا برای این که بیاری خدای خودتن برخیزی البته این در معنا واقعه باز برمیگرده بیاری خود انسان خودش آدم یاری میکنه جهان را که میسازد برای خودش میسازد نه برای خدا ولی تعبیر چنین تعبیری یعنی اینقدر درش اتفاق و استعطاف درش خوابیده است که حد ندارد این مکرر ما گفتیم که فرق بین خدا به نهدی که انبیا برای بشر معرفی میکنن نه خدا به این دیری که فیلسوفان بلا فیلسوفانی که متأثر از اسلام نیستن مثل فیلسوفان مثلا قدیم یونان بلا فیلسوفان اسلامی که متأثر هستن این که شکلانی چیز بره خدایی که یک فیلسوف مثل ارسطو و افلاطون مثلا معرفی میکنن یک موجودیست که فقط رابطه اینه که عالم رو خلق کرده فقط سامع عالم است اما خدا به اون جوری که انبیا به بشر معرفی میکنن خیلی نزدیک به انسان و در حال داد و ستد با انسان این رو دیده و اون رو دیده این رو دیده این رو دیده به من نور ورد به تو نور میوردم من رو دوست پسته باش من تو رو دوست دارم من رو تو بم دیگر یکی از تو که هم نور بسید که خیشاوندی را به خیشاوند خودش معرفی میکنه برای این که به خدای خودتن و پیامبرش ایمان بیاورید و برای این که دیاری خدای خودتون برخیزید بعضی ها گفتن که از جمعه به پیغمبر برمیگرده ولی محسنی جواب دادن به قلیل که تبهوه نمیتونه که از جمعه به پیغمبر و که از جمعه دیاری خدای خودتون برخیزید این در آیات دیگر قرآن این تعبیر هست ان تنصر الله ینصرکم اگر خدای خودتون یاری کنید او از شما رو یاری میکنه یا مثل اینکه در این جدیه این اگر به خدا قرض بدهید من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا عجیبه قولی خدا آمده از ما قرض الحسنا میخواد کی هست به خدا قرض الحسنا بده همون قرض الحسنا که به مردم میدیم خدا اینو دست خودش آورده جلو ها منم که آمدم از شما قرض الحسنا میخوام من بگذار من به من قرض الحسنا بدی ولی مردم به قرض الحسنا میدی به من قرض الحسنا بدی و تعذروه و تذکروه و تسبحوه تذکروه نگفت و برای این که عظمت او را در روح خودتون درک بکنید تعظیم بکنید او را تعظیم عظمت او را درک بکنید و فهم بکنید تعذروه اون یاری عملی بر عمل کاری که باید بکنید این هست یاری خداونده تذکروه یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک بکنید و تسبحوه درکتون برسه به اونجا که بفهمید که هر چی که درک میکنید باز او را اون چنون که باید درک بکنید درک نمیکنید باز این منزه هست از اون چه که شما درک میکنید یعنی برتر است و بالاتر است در آیات اول سوره مدثر اینجا میخونیم یا ایها المدثر قم فانذر این فانذر هم به دوران من دوران اینجا و ربک فکبر پروردگار خودت رو تکبیر کن تکبیر بگو و تعظیم کن این طلب گروهی اونجا کبریایی او را و عظمت او را و جلال او را به مردم بشناسند و دو نمازان اون وقت وقت تبخوه همیشه معرفت انسان اون وقت معرفت است که شناختش مقرون به تبلیغ تنزیه باشه یعنی مقرون به اظهار عجز باشه که باز خدایا من چرا هر چی که بشناسم آخرش این شناختن باز لایق من است حد من است نه اون چنین که تو هستی این چنین که پیغمبر اسلام فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک خدایا من نمیتوانم ستایش تو را به پایان برسانم این چنین تو را ستایش کنم که تو شایسته اون هستی
تو اون چنانی که خود خود را میشناسی، تو اون چنانی این چنانی که خود خود را تمامی دیری و که تبهوه بکرتن و اصورا هر بامدادان و هر شامگاهان او را تصویر کنید که همین نماز است دیگه. نماز ما تصویر و تصویر و شامگاهان و شامگاهان است. به مرتبه آیه وارده همون داستان حدیبیه رو سیعت رضوان می کنند و در واقع در اینجا باز دنباله اینا ارسلینات شاهدن و بسرم من دوراستیان در این آیه در واقع توصیف پیغمبر است نه توصیف مؤمنین. آیه ای که بعد خواهیم کن در سر آیه بعد اینا لبونی و باید اینا که تحصیل شدار این مربوط به مؤمنین می شود. او رو پیغمبر فرمود اینا ارسلینات شاهدن و مبسرن و ندورا. تو شاهدی در امت، تو مبسری، تو منظر هستی. اِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ آنان که با تو مبعبان با تو بیعت می کنند اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ با خدا بیعت می کنند. بیعت با تو بیعت با خدا. بالاتر از این ید الله فوق ایدیهم دست خدا بالای دست اونها. یعنی که اولا ببینو بیعت از ماده بیعت به معنی فروختن است. بیعت در واقع حقیقت پیمان همین است که ما امروز بهش میگیم دست دادن در یه مواقعی. مثلا یه کسی میگه آقا اگر مثلا من اگر کمک پیدا بکنم، افرادی اگر کمک پیدا بکنم، مثلا مؤسسه خیریه را حاضرم مثلا 500 هزار تومان سرمایه گذاری بکنم برای فلان کار. میگه که اینجا نشسته این هم همچنین میداره میگه حاضری؟ میگه بله. اگر اشت بیا حاضر بسه همین قد بیا سای مروز جانو بکنه حاضر فلان کارا خیر بکنه میگه بلکه بگه بست بگه همین کارو میکنه خود میگنه بگه بست بگه. این بست دادن چیه؟ یه کسی یه حرف میزنه، یه حرف هم این میزنه، ولی وقتی که میخوان این را به صورت معکب در بیارن، وقتی که دستشون رو دیگه هم دیگر میزنه، اون دستا رو که میگیرن و فشار میدن، این فشار دادن یعنی من قول بدم، من متعهد شدم. اونو میگه من متعهد شدم. در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این رو میگستن بیعت. وقتی یک کسی مثلا آمادگی خودش را برای یک امری، برای نصرت یک کسی، برای یاری یک کسی، برای یک چیز مثلا به عنوان خلافت او، به عنوان هر کسی مخصصی بکنه بیعت میکردن. یعنی من دست میدارن و بیعت میکردن به این پیمان خیلی معکدی میکنادن و نقض بیعت را هم جایز نمیدانستن و طبعا هم دیگه جایز نیست. نقض بیعت را به اسم میگفتن معکد کن. قال اینجا میکنون فا انما من نشفا فا انما ینکفا علا نفسه. چون وفای به پیمان یک امر عقلی و یک امر انسانی است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود. در قضیه حدیبیه وقتی که کار سخت شد به احتمال اینکه یک درگیری و جنگ شدیدی رخ بدهد و مسلمین هم که این آمادگی داشتن آمدن با پیغمبر اکرم در زیر اون درخت بیعت کردن. یک خیلی از یک نفر که میگن اسم خیلی معروفی هم داره، خیلی از یک نفر در دیگه همه شده آمدن با پیغمبر بیعت کرد. قرآن اینجا میفرماید که اونهایی که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن. مقصود این است که تو طرف نیستی، خدا اینجا طرف هست. نه این که با یک انسانی فقط بیعت کردن. اینجا که این انسان داره خودش کاری نمیخواسته و بعد این انسان یه انسانی که در واقع اون که در اون وجود نداره همون من اون و رجوع کردی چون همون من اون که تالی شده اگر نیست پس در واقع این دست خدا هست که اینجا درست شده. اما اینجا اینکه از این بزرگترین و عالیترین تعبیرات است. اینجا قرآن داره که ید الله فوق ایدیهم. اینجا مقصود چیه؟ دست خدا بالای دست اونها. میامدن به پیغمبر اینجا بیعت میکردن. آیا قرآن میخواد بگه که یه دست سوم یعنی در مقام تسلیح البته مخبیه که یه دست سیونی بالای اون گدست وجود داره، یعنی شما که دست کنید به دست پیغمبر بیعت میکنید، دست خدا روی دست هر دو سنت، هم روی دست مؤمنین هست و هم روی دست پیغمبر، یعنی برای خدا واقعا یک دست تخیل شده هست و تشبیه شده به چنین چیزی. نه این از عدد قرآن اساسا به دیره که برای خداوند یک دست جسمانی، برای خدا از این جهت که خدا یک دست جسمانی فرض بکرد، بلکه قضیه چیزی هست. باید وقتی که می کردم اونهایی که باید می کردم پیغمبر اصلا اینجور باید می کرد و دستشون بالا می گرفتن و اونها دستشون پایین می گرفتن، همیشه دست اونها پایین بود و دست پیغمبر بالا بود که با قضیه مأمون نعره کردن و مأمون به حضرت رضا و وقتی که پیمان به مردم آمدن که به حضرت رضا علیه السلام برای ولایت عهد بیعت بکنن، اینهای سرس مخصوص خودشون بیعت می کردن. حضرت فرمود من اونچنان بیعت میگیرم از شما که جدن پیغمبر بیعت دارد، ولی جدن نه حضرت دستی که نیگه کردن که پاک دست طرف خودشون بود و طرف جمعیت اونها جمعیت میاندن اینجی کردن که دست حضرت بالا قرار میگرد و دست اونها پایین قرار میگرد. در اینجا پس مقصود اینه که دست شما پایین بودن و دست پیغمبر بالا، اون دست خدا بود که روی دست شما بود، اون دست پیغمبر دست خدا، نه دست خدا روی دست شما و دست پیغمبر بود، اون دست خدا بود که روی دست شما بود. این نظیر آیات دیگر ما در قرآن داریم، من یطع الرسول فقد اطاع الله، اطاعت کردن پیغمبر، هر که پیغمبر را اطاعت بکنه از خدا را اطاعت کرده. این در واقع یه مرحله از توحید را بیان میکنه که خیلی خیلی بالی، خیلی خیلی بالاست، یعنی یک مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه، یه مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه که در این مرحله اساسا باید گفت پیغمبر از خودش نیست، اراده او، اراده او نیست، اراده خدا، او دی از خود اراده ای نداره، سخن او اونیست که حرف میزنن، او از خود سخن نداره، او خداست که داره با زبان او داره حرف میزنه، او دست او که حرکت میکنه اونیست که دست خودش حرکت میده، او خداست که دست او را حرکت میده. وقت مفهوم اون جمله است که حدیثی که شیعه و سنی نقل کردن، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببت کنت سمعه الذی یسمع به و بطره الذي يبصر بها و يده الذي يبصر بها، بنده قدم به قدم به من نزدیک میشه نزدیک میشه نزدیک میشه تا اونجا که مورد محبت و عنایت من قرار میگیره، به این مرحله که رسید منم چشم اون که میبیند و منم گوش اون که میشنود و منم دست اون که براز میکند، یعنی اون دیگه در کار میبیند. پس بنابراین که ما باید بدونید که با خدا که ما جو بیعت کردید نه با کسی دیگه، پس وفای به چنین بیعتی وفای بیعت با خدا، نقض چنین بیعتی نقض بیعت با کیه؟ بیعت با خدا. حالا از این که نتیجه گیری می کنم در بیعت با بشر دو طرفه، در بیعت با بشر دو طرفه، یعنی هر دو طرف چیزی زیان دارن، چیزی از جبا شمال دو طرف هست، زیانی به شمال دو طرف. وقتی که یک کسی با یه نفر دیگه بیعت می کند بر خلافت، بر حکومت، بر امثال اینها، او از این کسی که بیعت می گیرد از تابعین خودی سود می برد و در مقابل متعهد به اینها سود برسن، اینجا هست اینه. اما اگه انسان با خدا بیعت بکند، اون که سید نمیخواد به دیلیاز از سیده خداست و اونی که سب بر سب سید میبره بنده بیعت ما نقض بکنه، اونی که ضرر میبره چیه و سب دسته بنده است چیه؟ نه خدا لغزان همه که همه پسر که به طرف بیعت خدا است، همه نسخه پس هر کسی که اون بیعت رو نقض بکنه و بکنه به ضرر دو طرف وارد شده و به ضرر یک طرف ضرر یک طرف، او طرف که همی گیره که از نفعش بیمیازه است از ضرر کن بیمیازه همان نفسه فا اینما وان کسر علا نفسه ومن اوفا بما ارهب علوه الله. اما اجازه کسی ايجو هاتنا اما اذا انسان ده اتخداد ده يعطبتنا انت تسيب الماني خاد بجي نيازة اتخداد خداد وانت تساب درس تسيب مبارا بندار اجاب نتيجة لنا اجاب ده يعطينا بجي دسنا انت تدارا مبارا كيو بس تدسا بندار تيجي ناكو لغزان فماتي اما تحسنت بسارات ده يعطبتنا اما انما صفا فتعرف كيف ان ده يعطبتنا من عطبتنا بجي دسنا الزرار ده طرف يا بس ده الزرار يسترق الزرار يسترق ايه طرف يعني ده عدينات اسم الوازات الزرار كان بيه الوازات انما ينقص على نفسه لمن اوفى بما عاهد عليه الله اما اجر كتبه فكتب بعد انك زبيعات نقلت وبقيمان خدش باغي بمانا خدا اجر عظيم به امیدهد اجری که در مقیاس الهی عظیم باشه دیگه قابل تشخیص نیست برای ما. این آیات نشان میدهد که در همون خلال سفر حدیبیه نازل شده است، یعنی قبل از این بوده که حضرت به مدینه برگردند. لهذا برکه فیقول لک المخلصون من الاعراب خذلتنا اموالنا و اهلنا. ببینید عرض کردیم گویی که وقتی که پیغمبر اکرم از مکه از مدینه بیرون آمدن برای سفر به مکه به عنوان سفر حج و در حدود 1200-1400 نفر همراه ایشان بودن، ایشان عنایت داشتن که این خلاصه خیلی همراه ایشان باشن، جمعیت زیادی باشن و خیلی از اون قبایل عرب که تازه مسلمان شده بودن یا اظهار اسلام میکردن یا لااقل خودشون هم پیمان پیغمبر نشان میدادن دعوت کردن که بیاید با ما. نیامدن. اینو که در اطراف مدینه بودن قبیله رفا، قبیله مزونه، قبیله اشجع قبل اتما بود. علتش این بود که اینها همه میگفتن که این سفر سفر خطرناک و محاله که پیغمبر بره و طالبه برگرده. توجه کردید حرفشون این بود. و این که قضیه حدودیه بعد از قضیه احزاب بود و بعد از جنگ احد بود، در جنگ احد که مسلمین در خود مدینه کفار آمده بودن بر نزدیک مدینه با مسلمین جنگی بودن، خب بالاخره یک ضربت بزرگی به مسلمین زدن، 70 نفر به نیروهای اون روز کشتن، خیلی کار بود. بعد از اون جنگ احزاب رخ داده بود که اصل مسلمین در محاصره قرار دادن، تمام این مردم دیگر قضاوتشون این بود که اینها که تدبیری در محاصره دشمن بودن، دشمن اومد تو خانه خودشون محاصره کرده بود، حالا اینا میتونه برن تو خانه دشمن نزدیک اونجا که برن یک نفر اون روح سالم بر نمیگرده. تعبیر قرآن این است که ظننتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، گمانشون این بود که پیغمبر و مؤمنین دیگه به خانگانشون برنامه گردن، اینا رفتن که دیگه برگردن هر دیشون این دیگه. ولی وقتی که اینها برگرد قرآن میگه حالا که مثل سال وزیجا برگردی اون وقتی نشتری میکنه از او عذرهای خاص بگاری ما میخواستیم بیان، ولی متاسفانه گرفتاری ها مانوی شد. فیقول لک المخلفون من الاعراب ان غریبن، قرآن هم نمیگه اونهایی که شما میخواستید بیاد، اونهایی که شما در واقع نبردید، یعنی اونهایی که شایسته آمدن نبودن، مخلف بودن رها شده. فیقول لک المخلفون من الاعراب، کلمه اعراب هم همیشه در مقام تعبیر گفته میشود. ما الان در فارسی وقتی میگیم اعراب، این بنا خود عربا حالا میگن، خود کنه نمیگن الان، ما در فارسی وقتی میگیم اعراب یعنی عرب ها، ولی در اصطلاح قدیم که اصطلاح قرآن بین اعراب یعنی بازی و نشینه های از عرب، یعنی بشعر نشینه های به اصطلاح مخلقه ها و سیستان ها کنه اعراب نمیگفتن، یعنی بدوی ها، این بدوی ها رو بهش میگفتن اعراب. بله سیقول لک المخلفون من الاعراب، یعنی عن قریب که به مدینه برگردید اونهایی که اونها را نبردید با خود عن قریب خواهن آمد مسئول عذر تراشی میشن، میگن شغلتنا اموالنا و اهلنا، گرفتاری ها و مال و گرفتاری های زن و بچه نکنید، نگذاشت ما بیم الا مایل بودیم ما بیم. بعد خودشان میدونن که مایل بودن کافی نیست، مایل بودیم حضور بر اونها، میخوان این را گناهشون رو تجعید کنن، فستغفر لنا که برای ما طلای مغز درست کار بدی کردیم، ولی خب دیگه چه باید کردیم؟ این زن بچه هست که مانه این شد، زن بچه مانه این شد. پس کار رفار لنا که برای ما استغفار کن، یعنی در مقام عذرخواهی میان که ما پیدا کرد. قرآن میگه هر دفعه دروغ میگه، هم این که زن و بچه برامون مانع شد این نبود، حقیقت این بود که اینا اعتقاد داشتن که شما سالم برنمیگردید. ببینید دلیل نیامدن، اگه میدونستن شما سالم برمیگردید میامدن هم راستی. دوم هم که میگه که استغفار بکن، واقعا پشیمون نشدن از کار خودشون، مناسبن اینا. یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به زبان چیزی می آورند که در دلشون وجود نداره، یعنی اون طلب مغفرتی که هم دروغه. پس بریم روی حقیقت. حقیقت مطلب اینه که اینها فکرشون این بود که شما سالم بر نمی گردید، فکر خدا رو چی فکر کردید؟ خدا پس چی؟ بگو خدا اگر فکری بان کسی باشد برای هر شرایطی هم سالم برمیگرده، اگر نباشن نه. خدا اگر میخواست شما را در خانه هم از دون ببره، در خانه شما را از دون برده بود. قل فمن یملك لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، یعنی ما به این اسباب وسائل تکیه نداریم، ما تکیه من به خدا. شما اگر خدا به شما اگر خدا بخواد به شما نفعی برساند یا بخواد خدا به شما ضرری بزند، مگر چیزی میتونه مانع بشه؟ مانع نفع ضرر خدا بشه؟ یعنی تکیه ما به خدا بود. بل کان الله بما تعملون خبیرا، همه این اشتا میگید دروغ، خدا خودش آگاهه که واقعیت چی بود، یعنی خدا خودش میدونه که این اشتا میگید دروغه. شغلتنا اموالنا و اهلنا دروغه، استغفر لنا دروغه. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، حقیقت اینه که شما گمان میبردید که پیغمبر و مؤمنین هرگز این زن و بچه‌شون رو نخواهند دید. و زین ذلک فی قلوبکم، و این فکر در دل شما خیلی هم جلوه داده شده بود، یعنی متأثرم نبودید از این قضیه، خوشحالم بودید که دیگه رفتن کارتون تموم شد. و ظننتم ظن السوء و گمان بد بردید، و کنتم قوما بورا، و شما مردمی بودید بور. این کلمه بور که الان در فارسی هم بکار میداریم، ظاهرا همین فارسی که بکار میداریم همین ریشه عربی داره. بله، ما به وقتی میگیم به فلانکس بور شد، مقصود این اینه که یعنی خجل شرمنده شد، مستش باز شد و خجل و شرمنده شد. مثل این که یه کسی یه حرفی میزنه، بعد یه حرفی میزنه که دیگه در میمونه جواب بده و خجل و شرمنده بشه، میگه فلانی بور شد. ریشه این دو ریشه در از ذکر کردن که دو ریشه هم یه ریشه برمیگرده. یک ریشه که حلاست هست، بوار در لغت عربی یعنی حلاست هست. یه ریشه دیگر این است که زمین به تعبیر عرب موت گردا، یعنی زمین مرده لخت او را هم عرب به اسم میگه الان هم میگن بله، او بائر هم که میگن همینه. درست الان که من میگن بارو اون زمین رو هم درست عرب کلمه بور اطلاق میکنه، زمین مرده، زمین که حیات نداره، زمین که هیچ گیاهی نداره. نه مثلا زمین سوره زارو بر نظر بگیره که زمین سنزاری که هیچ آثاری از آثار حیات درست وجود نداره. هر دو مفصلین گفتن به نظر من این دومی مثل پیشتره. لکنتم قوما بورا، حقیقت اینه که این جله های شما یک سرزمین های مرده و بی حیات و بی روح میدونید. لمن لم یؤمن بالله و رسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. اول قسم لتؤمن بالله و رسوله، وای به حال کسی که ایمان پیدا نکند به خدا و رسول خدا و کافر بشود، باید بداند که برای کافران سعیر آتشها و لهیبهای افروخته به گداخته اید. من خیلی مزار بخوام که دنبالو فرماسایدگی در هفت سوکی کنگو هست، یعنی جاری به خودمون فتنان بگیم. صلى الله على محمد وعلى آله. اسمك العظيم العالم الأعز الأجل الأكرم يا الله. الله ان نقضى حلائجنا وقت مهماتنا. اللهم استنصار الرجيم.